أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على أمين وحيه ومبلغ رسالاته شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين فلا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور این طوفان الهی علیه قده سرطانی منطقه و خطر جهانی و بین المللی صهیونیسم و این شکستن تابوی شکست ناپذیری اسرائیل و ترس نابجای از امریکا و قدرت‌های بزرگ که گروهی مدت‌ها زیر چکمه‌های ظلم پامال شده با جرأت و شهامت و آمادگی برای شهادت مرزها را شکستند و به اراضی غصب شده قدم گذاشتند و تعدادی که هرگز پیشبینی نمی شد از این اشرار خونخاران و جانورهای قصیر رو از پادر رو بردن و به جهنم واصل کردن و تعداد زیادی رو مجروح کردن و یک رعب غیر قابل تصور برای ماها تو دلهای اینها و حامیانشون القا شد و یک نسیم رحمت الهی که برای مستضعفان امید جدید، انرژی جدید دمیده شد و ملت‌های مستضعف هم بار دیگر یک درسی از زندگی توحیدی و اسلامی و آموزشی برای استقرار در سنگر ایمان و تهاجم بی امان مقتدرانه علیه ظالمین رو کلید زد. من در همین رابطه هم این حرکت خداپسند حماسی مقتدرانه شجاعانه موحدانه رو به امام زمانمون و به همه آزاد مردان عالم و مسلمانان جهان و جبهه مقاومت و فرمانده معزز و معظم این جبهه علمدار انقلاب رهبر مستضعفان عالم در غیاب مولایش امام زمان رهبر عزیزمون و به شما برادران و خواهرانم تبریک و تهنیت عرض میکنم و توقع دارم کمک کنید با دعای سحرتون، با توسلتون و با کمک های مادیتون خدای متعال این کار شما، این حمایت شما را هم در ردیف حضور شما در جبهه به حساب میاره. دلتون با اونجا باشه و به فعل مجاهدین دل بدید و راضی باشید و عملا حمایت و نصرت خودتون را اعلان کنید، شما هم ثواب حضور در اونجا مسافه با اینها را از بارگاه کرم خدا دریافت خواهید کرد. الراضی به فعل قومن که داخل فیه. این چند تا آیه را به مناسبت این حادثه عظیم امشب انشالله مای نورانیت دل هامون قرار بگیره، انشالله درس هاشو آموزه زندگیمون قرار بدیم و امیدواریم مشمول نصرت دائم ذات ذوالجلال قرار بگیریم. این ستایه سوره مبارکه حج است. آیه اول: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. قتال و جنگ یک امر عرضی است. یا ایها الناس ادخلوا فی السلم کافه. قانون اولیه دین دعوت بشر به صلح. و این آیه کریمه که الان خوندم این خطاب به همه مردمه، یعنی مسلمان کافر همه بیاید با هم زندگی کنید، به جان هم نیفتید، گرگ هم نباشید. این دعوت اولی اسلام است به یک زندگی امن و امان و سرشار از محبت به بشریت و تعاون و حمایت از یکدیگر. ولی روح افزون طلبی، روح استکباری، روح شیطانی، روح تعرض به حقوق دیگران یک امری است که در بشر وجود داره. هم تکاثر وجود داره، هم استکبار وجود داره. استکبار ارث شیطان است و تکاثر هم در طول تاریخ امثال قارون فراوانند. بشر هم از نظر رسیدن به قدرت اینقدر گاهی شیدای قدرت طلبی میشه، برای رسیدن به قدرت هر مانعی را از پیش پای خودش بر می‌دارد، ولو ببیند حفظ قدرتش به اینه که بچه های کوچک رو بکشه. اونچه در کربلا اتفاق افتاد، هرمله در طول تاریخ یه دونه هرمله نبود که، منتها خب شرایط یه جوری بود که این بدبخت شقی جهنمی مقابل امام حسین بود و در یه شرایط خاص جنایت بی سابقه و هولناکی رو مایه ننگ ابد قرار داد و بشریت در برابر این جنایت همیشه سرش پایینه، لکه ننگ انسان ها در طول تاریخ شد. ولی قبل از اونها فرعون حداقل 20,000 کودک تازه متولد شده رو سر بریده و تا 100,000 هم نقل شده برای حفظ قدرت خودش. اینقدر بچه نوزاد که هیچ گناهی نداره اینها رو ذبح کرده، نه اینکه حالا قضا نداده از گرسنگی بمیرن، سرشون رو بریده ذبح کرده تا کسی جرأت تولید بچه رو نداشته باشه. این قدرت طلبی فرعون رو وادار کرد اون جنایات رو بکنه و فراعنه زمان در طول تاریخ همیشه از این دست جنایات مرتکب شده. خب مقابله با افسون طلبی های افسار گسیخته بر اساس تشریع حکیمانه پروردگار متعال جهاد است. جهاد مایه حفظ حیات موحدان و توحید در طول تاریخ بوده. حالا از این آیات اینا رو استفاده میکنیم. این آیه بر حسب نقلی اولین آیه ایست که جهاد رو تشریع کرده. 13 سال اقامت پیغمبر خدا در مکه مکرمه وظیفهش فقط صبر بود. یارانش رو میکشتن، شکنجه میکردن، خودش رو کتک میزدن، انواع تهمت ها رو میزدن، هو میکردن. پیغمبر مجاز نبود از خودش دفاع یدی بکنه، دفاع سخت بکنه. او مأمور به صبر بود و به قدر اینها در بی‌حیاییشون عمیق شدن، توسعه پیدا کرد روح جنایتشون که تصمیم گرفتن پیغمبر را یک شب قطع قطع کنن و به قدری زندگی در مکه توأم شد با خوف و ناامنی که گروهی به عنوان هجرت به حبشه پناه بردن و پیغمبر خدا هم برای حفظ جانش از جانب خدا مأمور شد که مکه رو ترک بگوید. در مدینه که حکومت تشکیل داد، اولین کانون قدرت تشکیلات حکومتی بود. عده و عده زیادی نداشت ولی بالاخره یک شهری براش امن شد و عده‌ای دورش رو گرفتن و باشن بیعت نظامی داشتن، بیعت کردن، قسم خوردن از پیغمبر دفاع کنن با مالشون با جانشون. این آیه برای اولین بار بود که در جهاد را به روی مسلمان ها باز کرد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن داده شد به کسانی که جنگ زده اند. یقاتلون یعنی اونا بینا حمله کردن، مورد قتال قرار گرفته، از اونا کشتار میکنن. به اینها اذن داده شد که مقابله کنن. توجیه این امر به جهاد یا اذن جهاد چی هست؟ بانهم ظلمو، چون مظلومن. این نکته داره. مظلوم در هر جایگاهی ببینه پاش قرص شده میتونه علیه ظالم بشورد، برش واجب است که علیه ظالم قیام کنند و ظالم پروری نکنند. اینکه مقام معظم رهبری امام ما در روز میلاد پیغمبر خدا فرمودن اینا از قرآن احساس خطر میکنن، باید هم بکنن، چون قرآن هم به ظالم تاخته هم به مظلوم. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کن به کسی نه زیر ظلم برو. منطق دین اینه که کسی حق ظلم نداره و کسی حق ظلم پذیری هم نداره. به انهم ظلمون، مظلوم از جانب خدا تکلیف دارد مقابل ظالم مقاومت کند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خیلی عبارت حماسی، حماسه آفرین و شیرینه. خدای متعال در یک جمله چند تأکید، تأکید اثرگذار. ان الله، ای مظلوم به پا خواسته، ای مظلوم جان به کف گرفته، ای مظلوم از خواب گران بیدار شده، ای مظلوم در صحنه شجاعت و قهرمانی اسم نوشته، تو از کمه عده و عده نگران نباش. چرا؟ برای اینکه ان الله، هم کلمه ان یعنی حتما، الله لفظ جلاله است. گاهی خدا به کسی روزی میده، ضامن روزی اسم رزاق پروردگار متعاله. خدا با این اسم افرادی که در معیشتشون مشکل دارن، خدا با اسم رزاق اونها را تأمین میکنه. اگر کسی گناه کرده، خودشو شکست خورده در زندگی باطنی میبینه، نگران گناهشه. این آدم زمین خورده در برابر نفس اماره و وسوسه های شیطانی، با اسم تواب خدا مورد حمایت قرار میگیره و میتونه جبران کنه این گناه خودش رو، توبه کنه. یقبل توبت عن عباده، خدا توبه را از بندگانش همیشه قبول میکنه. یقبل و مضارع استمرار رو میرسونه، همیشه خدا توبه را قبول میکنه. لذا فرمود ان الله هو تواب، یکی از اسماء حسنای خدا توابه. و گناهکار پشیمان شده به در رحمت خدا رو آورده و چنگ زده را خدا با اسم توابش پذیرایی میکنه. و اگر کسی سرگردانه، سر دوراهیه، تو زندگی ره به جایی نمیبره، خدا یکی از اسامیش یا دلیل المتحیرین هست. خدا دلیل حیرت زده هاست، دلیل آواره هاست. اگه آواره ره به جایی نمیبری، برو در خانه دلیل المتغیرین رو بزن. هر مشکلی، هر گرهی با یک اسمی باز میشه. اما اسم الله یعنی همه اسماء الهی. خدا این هزار اسمی که در دعای جوشن کبیر اومده، آینه همه اینها الله هست. الله وقتی میگه نصرت میکنه، یعنی با همه اسماء هم به کمک تو میام. ان الله علی نصرهم لقدیر. باز لام، لام تأکیده. ل نه فرمود لقادر، فرمود لقدیر. این صفت خداست، صفت مشبه است. امکان نداره مظلومی علیه ظالمی به پا خیزد و خدا که دارای این وصف است او رو تنها بگذاره، نمیگذاره. ان الله علی نصرهم لقدیر. خب این فلسفه جهاد، فلسفه دفاع و وعده حق تعالی که همیشه حق بوده، جرأت، شهامت، روح حماسی رو این کلمه ان الله علی نصرهم لقدیر تزریق میکند به جامعه مورد ستم، به اینها رو بسیج میکنه علیه استکبار و ظلم، اینا بفاخیزن و مقاومت بکنن و پشتشون گرم و دلشون قرص باشه که ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه بعد میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر نبود دفع الله، یعنی اونی که دفاع میکنه از جبهه حق، اونی که دفاع میکنه از ایمان و مؤمن، او خود خداست، مدافع خودشه. در یه آیه دیگری فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. شما مؤمن باشید، خدا رحمت کند شهید مظلوم، اون عالم وارسته، مدیر، مدبر با ظرفیت که سرمایه بشریت بود، نه سرمایه ایمان بود، جز سرمایه های عصر ما بود، آیت الله بهشتی علی الله مقامه. این جریان بنی صدر و ملی‌گراها، روزنامه انقلاب اسلامی، روزنامه میزان، روزنامه منافقین، چه حق و جنجالی علیهش را انداخته بودن. آقای بهشتی هم هیچی نمیگفت، سکوت محض بود. بهش گفتن آقا این همه به شما تهمت میزنن، روزنامه ها و تیترا یه چیزی براشون واقعی نگذاشتن. دو مطلب رو گفت. گفتن چرا دفاع نمی کنه، چرا به میدان نمی آی؟ گفت یکی این که اگه مؤمن باشم خدا از من دفاع میکنه. بعد این آیه رو خوند، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا خودش بلده، اینا میخوان آبرو منو ببرن، خدا با شهادت به من آبرو میده. چه آبروی، چه عزتی. شهید سلیمان یه شهید نشده بود، این همه فضای جهان رو میتونست متحول بکنه. خدا بلده چجوری آدم ها عزیز کنه. دومم گفت که من ولایت مدارم. امام فرموده است که جلو اختلاف رو بگیریم، اگه بخوایم ما پاسخ بگیم این درگیری داخلیه. من خودش مجتهد بود، مجتهد مسلم بود آقای بهشتی، ولی عاقل است، دین مدار است، تعبد دارد، خودش رو در برابر اوامر دین هیچ به حساب میاره. گفت امام اجازه دفاع نداد. در این آیم لولا دفع الله، اگر دفاع خدا نبود، بنابراین اگر ما تو جبهه حق باشیم، ذات ربوبی خودش مدافع جبهه خودش هست، جبهه توحید. اما ابزار رو مؤمنین قرار میده خدای متعال، بعض مردم رو با بعض دیگر دفع میکنه. از این آیه کریمه یک نکته عرفانی داریم، نه تنها دفاع، غذا خوردن، خوابیدن، آب نوشیدن، درس خوندن، همه اینا به تعبیر طلبه ها موعد هستن. مؤثر واقعی خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. فقط خداست که به هر چیزی اثر خودش رو میده. آتش کارش سوزوندنه، ولی ما متوجه نیستیم که آتش به اذن خدا می سوزنه. حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، خدا اجازه نداد به سوزنه. فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خدا ابراهیم رو تو آتش نگه داشت، آتش براش گلستان شد. حضرت موسی در دوران شیرخارگی تازه متولد شده بود، مأمورین فرعون ریختن که این بچه رو بگیرن ببرن فرعون سر ببره. مادرش تنور روشن بچه شو انداخت تو آتش، انداخت تو تنور، راحت نشست. خدای متعال قلب مادر موسی رو میگه ولولا ان ربطنا، ما اگر این دلش رو نبسته بودیم به خودمون مضطرب میشد، دستپاچه میشد، ولی دلش قرص کرده می که ما هوای بچه تو داریم. فعلا دامن مادر که سنگر حفاظ هر بچه ای هست، دامن مادر سنگر حفاظت، سینه مادر وسیله قضاست، دل مادر وسیله جوشش محبت و ایثار در برابر بچه است. فعلا اون سنگر با اون سفره با اون دلگرمی براش ناامن شده، بنابراین بنداز تو آتش. بعد از آنی که از آتش سالم نجات داد، فرمود بنداز تو آب. هم تو آب انداخت، هم تو آتش انداخت. خدا هم تو آتش نگهش داشت، هم تو آب نگهش داشت. این خداست. لذا اگر خدا نصرتش رو نازل نکنه، تمام عالم به جنبند و یک نفر در مقابل همه عالم پیروز میشه. این بود که حضرت امیر فرمود والله لو تظاهرت العرب ما ولیت، اگه هیچ کسی نداشته باشم همه مقابل من وایستن، والله پشت نمی کنم، یک تنه با همه درگیر میشه. این کیه که اینجور شجاعت و معجزه آساز؟ چرا؟ برای اینکه علی خودش نیست، علی خدا نیست، ولی از خدا جدا نیست، خدا رو داره. او میدونه که بدون اذن خدا برگی از درخت نمیفته. لذا رمز پیروزی ما در 8 سال دفاع مقدس، این دفاع الهی بود. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر دفع الله نبود که بعض مردم رو، ظالمین رو با بعض مؤمنین خدا دفع میکنه. اینجا نکاتی که باید ما توجه بهش بکنیم، یکی این که همه کار خداست در همه چیز، غذا که میخوریم، یکی مثل معاویه است علیه الهاویه، علیه اللعنت و الهاویه، هرچه غذا میخورد سیر نمیشون، آدم غذا میخوری که سیر بشه دیگه، او هیچ وقت سیر نشد، میخورد خسته میشد، شکم کثیفش پر میشد ولی سیر نمیشد. پیغمبر نفرینش کرده بود، گفته بود که سیر نشی، سیر نمیشد. قرآن کریم در مورد افعال توحیدی، یعنی جلوه توحید در افعال، توحید افعالی، فرمود اپرئیتم ما تمنون، خیال میکنید چون زن میگیری صاحب بچه میشید. خیلی زن گرفتن اجازه ندادیم پدر بشه، نشده. شما نیستید که بچه تولید میکنید، شما دارید ازدواج میکنید، اونی که بچه بهتون میده کسی دیگه است. شما چی کارید؟ کشاورزاد دانه های گندم رو میپاشند، حاصل که به دست کشاورز نیست که، او دانه رو میپاشه، کی میرویونه؟ و اصلا خبر نداره فعل و انفعالاتی که در زیر زمین ما قرار دادیم چجوری میشه. اینا رو تو سوره مبارکه واقعه که اگه هر شب بخونیم فقیر نمیشیم، و اگه شبهای جمعه ترک نکنیم با ولایت امیرالمومنین از دنیا میریم، شیطان نمیتونه ما را غارت کنه موقع مرگمون. تو اونجا این آیات توحید افعالی به وضوح آمده، افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، افرایتم ما تحرثون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. بنابراین ما بدهکار خداییم، تلفکار خدا نه رزمنده، نه شهید، نه امام شهدا، هیچ کسی طلبکار خدا نیست. اونی که دفاع کرده، اونی که پیروز کرده، اونی که دشمن رو به هم ریخته، اونی که دشمن رو مرعوب کرده خودش. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. هر دانشمندی فتوحات علمی داره، این دانش بنیان ها، اینایی که ماهواره رو فرستادن به حمدالله افتخار جدیدی بود که سپاه برای کشور ما در تاریخ ثبت کرد، هیچ کدام از اینها طلبکار نیستن، همه بدهکار خدا هستن. خداست، همه کار خداست. در زندگی موفقیت هامون رو، دارایی هامون رو از خدا بدونیم. غیر خدا کسی از کاری ازش ساخته نیست. ولی خدا به ما ایمان داده، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. این خداست که دل شما را با چلچلاق ایمان روشن کرده، در قلب عرشی شما خداوند متعال نقش توحید را مایه زیبایی دل شما قرار داد، این حب الحسین را تو دل شما قرار داد، این حب فاطمه را تو دل شما قرار داد. اینا تصویرها و تابلوهای زیبایی عالم خدا در دیواره دل شما اینا را نصب کرده. حبب الیکم الایمان، این که حبب الیکم الایمان بر حسب روایت ولایت امیرالمومنین و محبت ائمه اطهاره، مقابلش کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، و ستاست علی یه طرف، اون ستای یه طرف. این که شما با دشمنان امیرالمومنین براعت دارید، این کار خداست، این کار خداست. مغرور نشید که من غیرت دارم، من هیچ وقت تسلیم نشدم، من هیچ وقت نترسیدم. نه بابا، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. لهدمت، خب یک نکته نصرت الهی است، نکته دوم دفاع خداست، نکته سوم عنایت خدا به گروهی از مؤمنین که خدا دشمنان خودش رو با قشون خودش، نیاز به قشون نداره، ولی میخواد به شما افتخار بده که شما انصار اللهید، شما حزب اللهید، شما جنود الهی هستید. خیلی افتخاره که من لشکر خدا باشم، خیلی افتخاره. لذای خدای متعال که در صحرای طبس به ما نشون داد احتیاجی به ارتش و سپاه نداره، احتیاجی به نیروهای اطلاعاتی نداره، اونجا با یه مش خاک، با یه مش شن، همه تفنگداران مجهز دارای امکانات علمی و دارای برنامه‌های 50 ساله که با محاسبات دقیق علمی عملاتشون رو انجام میدن، هیچ وقت اینا بیگدار به آب نمیزنن. ولی خدا خدایی میکنه، به همشون میریزه، تمام قواعدشون رو ابطال میکنه، اسطوره علمی و اطلاعاتشون رو خدا در دنیا بی خاصیت میکنه و خونسا میکنه، نقشه هاشون رو نقشه بر آب کرد. خدا احتیاجی به شما نداره. ولی چرا شما رو 8 سال تو جبهه نگه میداره؟ میخواد شما تاریخ ساز باشید، شما به خدا ارتباط پیدا کنید و جزء لشکریان خدا ثبت بشید و بمانید، هم آخرتتون هم دنیاتون برای دیگران هم درس توحید باشید. خب حالا اگر شما نمی اومدید به میدان، شایستگی نشون نمیدادید، اهل ایثار نبودید، اهل نثار نبودید، میدونید چه بلایی به سرتون میومد؟ تمام پایگاه های عبادت رو ویران میکردن، مساجد باقی نمیموند که، لحدمت مسجدها منهدم میشد، از بین میرفت. خب حالا مسجد خاصیت چیه؟ حالا مسجد باشه یا نباشه، لحد مد سوام و بگه و صلواتون و نهایتاً که الان اسلام حاکمه و مساجد و یود کروفی اسم الله کثیرن. اولا یه درسی اینجا راجع به اون قبلی ها نفرمود، ولی مساجد که رسید اهل مسجد باید بیاد شیرینی ذکر خدا را مزمزه بکنه. از مسجد که میره، مسجد خونه خدا است، اومدی تو خونهش در رو باز کردی گفته بیا تو، هر وقت دلت هوای من کرد بیا خونم، آغوشم باز ازت پذیرایی میکنه. مسجد محل جوشش چشمه محبت خداست. هر که مسجدی هست باید دلش برای خدا آب بشه. مسجد اتصال به اکسیر محبت خداست و جای غرس یاد خدا در جان هاست و مساجد و یاد کروفی هست الله کثیر. پس مسجد جای آشتی است، مسجد جای ارتباط با خداست، مسجد جای عشق بازی با خداست. نکنه خدای نخواسته تو مسجدم ما غافل باشیم، تو مسجدم ما کینه داشته باشیم، دو تا نماز گذار کناره همان از هم دیگه بدشون میاد. خدا میزنه، خدا میزنه، خدا یه عده‌ای را اصلا لیاقت ندارن به خانه خدا بیان. این افتخار مال ماست، خدا در خونش برای ما باز کرده، ما مسجدی هستیم. و مسجد خاصیتش این برافروختگی است، این جوشش درونی است که یاد کروفی هست الله کثیرن. اینا منهدم می شدن. ولی ینصرن الله من ینصرو، باز یه فراز جدیدی است با یه آهنگ جدیدی و وعده های حقی و نتیجه جهاد و دفاع و شهادت و بودن مسجد رو خدای متعال در این آیه مطرح فرمود. و لا ینصرن الله، باز لام لام تأکید، ینصرن نون نون تأکید، الله را باز بعدش میگه ولی ینصرن الله. خدا با همه اسمایش، با همه عالم امکان که لله جنود و سماوات و الارض، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. این خاک لشکر خداست، این ریگ لشکر خداست، این آب لشکر خداست. باد را دیدی که با آدان چه کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ نه، همه لشکر خدا بودن. کفار زمان نوح را آب بلعید، فرعون را تو کام آب ما نابود کردیم، آب لشکر ما بود. ابرهه را با ریگ‌های ریزی تبدیل کردیم به اسب معکول، اینا فیل سوار بودن، گلوله بهشون نزدیم، سنگ گل یه چیزیه که هیچ وقت بزنی به کسی تلنگر ضربه آسیبی وارد نمی‌کنه، ولی ما دستور دادیم که با همینا اینو نابود بشه. لله جنود و سماوات و الارض، همه موجودات لشکر خدا. لذا گاهی بعضی ها رو خدا میخواد نابود کنه، به بیرون واگذار نمی کنه، با زبان خودش رسواش میکنه، به زبانش یه چیز میاد برای همیشه آبروش میره، با دست خودش خودش رو پرونده دار میکنه، با عمل خودش خودش رو نابود میکنه، به سر دار میره. اینا دیگه خیلی خداگیریه که آدم نیازی به بیرون نباشه، خودش یه کاری بکنه که خودش خودشو نابود کنه. خود کرده را تدبیر نیست. این
نوع شدید عذاب الهی است که همین دست ما، چشم ما، سلولای بدن ما لشکر خداست، اینا جنود خدا. لذا روز قیامت اینا علیه ما شهادت میده. وقتی امانت داری نکردیم از اینا، درست استفاده نکردیم، روز قیامت یقه ما رو میگیره، خودشون جز شکاتن، جز شهود علیه ما هستن. ولی ینصرن الله من ینصرو، کیا هستن که خدا را نصرت میکنن؟ و خدا قطعا ناصر این هاست. الذین این مکناهم فی الارض اقام و صدا، کسانی رو خدا انصار خودش، جنود خودش، قشون خودش به حساب آورده و وعده قطعی حمایت و نصرت و پیروزی بهشون داده که اینها خدا رو یاری کنن. خدا چه احتیاجی به یاری داره؟ یاری خدا به اینه که این جامعه رو با خدا آشتی بدید. در دو جبهه، در سه جبهه خدا از شما کمک میخواد. یکی در جبهه عبودیت خداست، اقام الصلاة. لذا هر جا تارک الصلاة دیدید، من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، تارک الصلاة کافره، درجه از کفر رو داره. تحمل نکنید در همسایتون، در فامیلتون یه تارک الصلاة میشناسید، برید سراغشون، برید بدبخت‌ها رو از جهنم نجات بدید، از نکبت بی‌نمازی نجات بدید. اصلا نظام اسلامی برای نمازه. وجود مقدس امیرالمومنین در جنگ صفین، ابن عباس میگه من دیدم حضرت در شدیدترین شرایط جنگی شمشیر میزنه ولی چشمش به افقه. گفتم یا امیرالمومنین حواست کجاست؟ لحظات سرنوشت ساز شکست و پیروزیه. حضرت فرمودن نگران وقت نمازم. از که تو این موقعیت نگران وقت نمازی، فرمود ما به خاطر نماز می جنگیم. این مکن نام فلرد اقام الصلا. لذا این شرکت های خصوصی، این مراکز تولیدی، من شنیدم در بعضی جاها بی نمازی فراوانه، در خود دانشگاه ها بی نمازی وجود داره، در میان دیگه اسم نمیبرم، توی آموزش پرورش بی نمازی وجود داره. خدا نکنه معلم بچه های مسلمان سر سفره شهدا بی نماز باشه، خیلی ننگه برای جامعه ما، قابل تحمل نیست. رو اینا باید دقت کرد، رو اینا باید حساب کرد. ولی ینصرن الله من ینصره، خدا یاران خود رو یاری میدهد. یاران خود کیا هستن؟ گروه اول اونایی که اقام الصلاة، به فکر نماز خون کردن جامعه. لذا یصلون نیست، یقیمون الصلاة، باید نماز رو اقامه کرد، این ستون دینه، همه باید این ستون رو بزنن بالا که این خیمه دین نقابه. بدون نماز این خیمه میاد پایین، پناهی برای شما باقی نمیمونه. اقام الصلاة. دوم چی؟ به فکر فقرا باشی. جامعه ای که فقیر داره، این جامعه سربلند نیست. و یعطون الزکا، ارتباط با خدا این ارتباط با خلق خداست. تا ارتباط با خدا تنظیم شد، بلافاصله خدا میفرماید و یعطون الزکا و یعطون الزکا. این جبهه دوم که خدا در این دو تا جبهه حلم ناصر میگه، میگه بندگان من بیایید منو کمک کنید، بی نماز تو بندگان ما نباشه، مانع الزکا تو بندگان من نباشه، فقرا حقشون بهشون برسه، فقیری تو جامعه شما نباشه. اگه زکات داده میشد، روایت داره یه فقیر پیدا نمیشد. این اغنیا هستن که حق فقرا رو میخورن. این عدالت اجتماعی با دادن زکات و خمسه، تعدیل ثروت، کم کردن فاصله طبقاتی با دادن همین صدقات و موقوفات و این چیزاییست که اسلام تعلیم داد. و یا تون از زکا. جبهه سوم حافظ همه ایناست و امر و بالمعروف و نهی و عن المنکر. جامعه زنده احساس مسئولیت میکنه، جامعه مرده میگه به من چه، به من چه، که مال آدم زنده نیست که. آدم زنده نمیتونه بی تفاوت باشه که. آدم زنده میبینه هر عملی عکس العمل داره، اونی که گناه میبینه عکس العمل نداره، غیرت نداره، این آدم زنده نیست، مرده است، مرده متحرک. امر بالمعروف و نهی عن المنکر. لذا این حمله سه روز قبل برادران مجاهد ما، حالا اسمشون میخواد سنی باشه میخواد شیعه باشه، زیر پرچم رهبر مقاومتن. اینا هم امام را ولی نعمت خودشون میدونن، هم امام فعلیمون رو. اینا با راهنمایی حضرت آقا دارن این کارا رو میکنن. همون گونه که شیعیان جنوب لبنان زیر رایت ولایت این عزت و این عظمت رو به دست آوردن، غزه امروز زیر این پرچمه. اینا عضو ما هستن، اینا خود ما هست. ولی اعجاز خدا رو ببینید، نصرت خدا رو ببینید. مهمتر از مسئله حمله نظامی، میدونید غزه از چهار طرف بسته است، اصلا راهی برای آوردن ارزاق و تجارت با خارج ندارن، در محاصره کاملن. تو این محیط محدود، این ماهواره‌های دقیق امریکا و امکانات وسیع شناسایی اسرائیل و جاسوس‌هایی که دارن و مرتب رصد میکنن، خانه‌های فرمانده ها رو میشناسن و جای جای این محیط رو شناسایی کردن، همه را میدونن. این چه نوع پیچیدگی داشت؟ اینا کجا این آمادگی رو فراهم کردن که دشمن متوجه نشد اینا کی میخوان حمله کنن؟ چه امکاناتی رو تدارک دیدن که دشمن خبر نداره؟ این اجاز نیست؟ این قدرت خدا نیست؟ اسرائیل نوک پیکان امریکاست. تمام امکاناتی که امریکا برای جنگ های جهانی آماده داره، همه اون ذره‌بین ها، همه اون تلسکوپ ها، همه اون ماهواره ها، همه اون دستگاه های اطلاعاتی امنیتی، همه این جبهه مقاومت رو دونه دونه زیر نظر دارن. تمام فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی اینا زیر سوال رفت. خدا یه سیلی فرستاد همه را قمصا کرد و تونستن زیر چشم‌های مجهز ریزبین امریکا و اسرائیل تونستن یک حمله جانانه بسیار پیچیده رو تدارک ببینن و برای اولین بار در این مولود نامشروعی که 70 سال حرامزاده همیشه کشته، دهاتی رو از بیخ و بن در شطراب و چیز اونجا اصلا مردم رو کشتن، تمام آثارشون رو از بین بردن، قتل عام بدم، خاک ریختن روشون همه را. یک جهنمی های جنایتکار وحشی اینجوری که همیشه زدن و نخوردن، ولی این بار این مجاهدان غزه رفتن تو شهرکشون، به هم ریخته شد، اربابشون هم هیچ غلطی نتونست بکنه. این مصداق بارزه، ولی ینصرن الله من ینصرو. انشاءالله نتیجه این جنگ ها رونق بازار نماز، برچیدن بساط فقر و حس مسئولیت و غیرت در همه مؤمنین و مؤمنات خواهد بود. صلی الله علیک
یا ابا عبدالله و علن ارواح التي خلت به بنایک.
امروز از غزه کشورهای اسلامی همه اعلان حمایت کردن، در خیلی از کشورهای اسلامی جشن و شادی را انداختن، در ایران عزیز ما، در لبنان، در خود امریکا مسلمان ها دیدید، در لندن. اما لا یوم کیام کیا ابا
همه اصحابش، همه جوانان بنی هاشم، همه برادرانش، همه فرزندانش در خون خودشون غلطیدن. سید شهدا به میدان آمد، یه نگاهی به طرف راست، یه نگاهی به طرف چپ، فریادی برآورد که همه شنیدن، هل من ناصر ینصر لی، هل من معین یعیننی. دید نه، از هیچ کسی صدایی بر نمیاد، خواست یه خورده تحریک عاطفی بکنه، تحریک دینی بکنه. فرمود هل من ذاب بن یذب عن حرم الرسول. آیا یا مرد غیرت من دیدید که از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ آخه زن و بچه ناموس پیغمبر هست. یذب بن حرم الرسول. از هیچ کسی صدا بلند نشد. اینجا بود سید الشهدا رو کرد به شهدا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادی کن فلا تجیبونی، ای یک تازان، ای قهرمانان، ای غیور مردان، من هر وقت شما را صدا می زدم لبیک می گفتید، چه شده که حالا همه خاموشید جواب من رو نمیدید؟ میگن در همین حال شیمن از بانوان حرم بلند شد، سید الشهدا آمد به طرف خیام، خواهرم مگه نگفته بودم تا زنده هم صدا به گریه بلند نشه؟ عرض دجرانی آبا عبدالله، ولی صدای حلم ناصرت بلند شد، این شیش ماه از گهواره تکان خورد، صدای گریهش بلند شد. یعنی بابا اگه دستی برای شمشیر ندارم، ولی گلو و خونی دارم که میتونم یاریت کنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، فقر و فحشا و تفرقه و سوء ظن و شایع پراکنی و بدبینی و بدگویی ها رو در این مملکت شهدا، در این مملکت اهل بیت، در این مملکت امام حسین خدایا تبدیل به خوشبینی و اخوت و الفت و تعاون بگردان. خدایا فقر و فحشا که جز زشتی های زندگی بشر است، از این مملکت ریشه‌کن بفرما. نسل جوان ما را خدایا به جوان مردی جوانان کربلا، عهد صداد و صلاح و کار و تولید و برکت و دارای ازدواج صحیح و خانواده های گوارا قرار بده. اله پروردگارا به محمد و آل محمد، ملت ما را، نظام ما را، دولت خوب ما را، رهبر بیمثال ما را دشمن شاد مگردان. حاجات همه مؤمنین، ملتمسین، برادرانی که با ما عهد دعا دارن، جمع عزیز حاضر در این محفل که رونقن، عزتن، خدایا همشون را حاجت روا بفرما. سایه پربرکت علمای صالح ما، مراجع و فقهای ما، خاصه علمدار انقلاب، سکاندار کشتی
نهضت، خلف صالح امام راه، نایب امام زمان، بزرگ زعیم ما، بزرگ رهبر ما را تا ظهور حضرت حجت با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خدایا مرزا عموما، عالم ربانی مورد نظر خصوصا، مریضه مورد نظر، مریضه مورد نظر، مرزای سفارش شده شفای عاجل و کامل روزی بفرما. روح بلند حضرت امام و شهیدان را از ما راضی بدار. عاقبت خودمون و کسانمون را ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا و لکم و سلام.